بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن كيف بر أساس استبرائي كشده چهار قسمه. قسم اول کیفیات محسوس. البته کیفیات محسوس همونطوری که از اسمش پیداست ارزشش به اندازه ارزش حسه. یک وقت معروف بود به این که محسوسات جزو بدیهیاته، ولی بعدها با پیدایش مکاتب حسگرا و نقدهایی که از اون مکاتب شد معلوم شد که حس اصلا یقین‌آور نیست. بنابراین ارزش کیفیات محسوسه ارزش یقینی نخواهد بود. لذا وقتی مطرح می‌کنند اقوال مخالفی را هم نقل میکنن بدون اینکه متعرض نقد اونها بشن. فرمان مشهور اینه، ولیکن قول دیگری هم هست. اینی هم که میفرمان مشهور اینه یعنی بر اساس اون طبیعیات و فیزیک قدیم، فیزیک و فیزیولوژی قدیم یه همچین چیزهایی رو قائل بوده، اما بر اساس نظریات جدید اینها عوض میشه، همونطور که استاد هم در تعلیق تصریح به این مسئله فرمود. حالا بالاخره میفرمند کیفیات محسوسه یک ویژگی دارند و اون اینه که فعلشون به نحو تشبیهه. تشبیه یعنی شبیه سازی. یعنی اگر این کیفیات محسوسه تأثیر می کنند در چیزی، بدین وسیله است که چیز دیگر را شبیه خود می سازند. مثلا گرمای آتش تأثیر می کنه در آب. گرما اگر عرضه، با توجه به اینکه کیف محسوس رو داریم بحث می کنیم، حالا اگر گرما عرض نبود اون یه مسئله دیگه ای. اگر گرما عرضه، عرض قابل انتقال نیست، یعنی قابل این نیست که از آتش منتقل بشه به آب. برای اینکه این انتقالش ایجاب میکنه که از روی آتش، از آتش جدا بشه و به آب متصل بشه، از موضوعی که آتش است جدا بشه و به موضوع دیگری که آب ملحق بشه و در او حلول بکنه. این بلند شدن و رفتن روی او مساوی است با بی موضوع شدن و عرض بدون موضوع محاله. این است که میگن انتقال عرض محاله. انتقال عرض محاله کبرای کلی صحیحیه. حالا مصداقش چیه؟ اون ممکنه یه چیزی جوهر باشه، ما خیال کنیم این عرضه، بی خود اون کبرا رو برش تطبیق کنیم، والا کبرا صحیحه. انتقال عرض مساوی است با عرض نبودن عرض، لذا انتقال عرض مساوی است با اجتماع نقیضین، مساوی است با اینکه اون عرض هم عرض باشه و هم عرض نباشه. رو این حساب گرما از آتش، گرمایی که عرض است از آتش جدا نمیشه بره توی آب، بلکه آتش گرمای خودش رو داره، شبیه خود این گرمای آتش در اون آب ساخته میشه به وسیله گرمای آتش. تشبیه یعنی همین. تشبیه یعنی گرمایی که در نار هست، حرارت نار شبیه خود را در آب می سازد. گرمای نار شبیه خود را در اون آهن بخاری می سازد. گرمای نار شبیه خود را در هوای مجاور می سازد. و همینطور بفرمان اگر فرض کنید یه سیاهی رو ملاحظه میکنید، این سیاهی مقابل چشم که قرار گرفت شبهش در چشم پیدا میشه، اما نه اینکه اون سیاهی منتقل شده باشه به چشم، بلکه شبیه اون در چشم هم به وجود آمده. و امثال اینها از کیفیاتی که اگر در چیز دیگه تأثیر میکنن به این نیست که خودشون منتقل میشن، بلکه به این هست که شبیه خودشون رو در مجاور خودشون، محاذی خودشون، با یه شرایطی، هر کدوم شرایطی داره، به وجود میارن. خب کیفیات محسوسه بفرمان بر حسب حواس تقسیم میشه به 5 قسم، بر اساس اینکه مشهور اینه که حواس 5 تاست. البته از همون خود زمان ابن سینا و شاید قبل از او، البته در کلمات ابن سینا متعدد آمده که قبه لامسه به نظر میاد چند تا حسه، منتها همشون چون در یک جا جمع شدن که در پوست باشه همه رو یک قبه یک جا نامیدن، و الا اونی که حرارت رو مثلا و برودت رو درک میکنه با اونی که زبری و نرمی رو درک میکنه با اون که فشار رو درک میکنه، اینا ایشون میگه به نظر میاد که اینا یک حس نیست. بالاخره حالا میفرمان که اگر حواس 5 تاست بر اساس نظر مشهور، بنابراین کیفیات محسوس هم میشن 5 قسم. قسم اولش مبصراته. مبصرات یعنی اون چیزهایی که با قوه باصره، با قوه بینایی انسان به اونها عالم میشه. چیا هستن؟ میفرمان مشهور اینه که رنگها از مبصراتن. مبصرات دو دستن، یکی رنگها یکی نور. اما رنگها میفرمان نظر مشهور اینه که ما با قوه باصره رنگها را درک میکنیم، یعنی رنگهای وجودهای عینی خارجی هستن، اما وجود عرضی، معنای وجود عینی، نه اینکه یه ما به ازای جدای از موضوعشون داشته باشن. به وجود موضوع موجودن، متحد با اون موضوع موجودن، اما موجودن، مشهور اینه که موجودن، یعنی سفیدی حقیقتاً در روی کاغذ موجوده، سیاهی در تخت سیاه موجوده، رنگ ها این گل در خارج قرمز است، این نظر مشهوره. اون وقت حالا کسانی که قائلن به این که رنگ ها در خارج هستن، خودشون در این که کدوم رنگ ها رنگ های اصلی هن و کدوم رنگ ها رنگ های فرعی هن، یا به تعبیر دیگه کدوم رنگ ها رنگ های بسیط هن و کدوم رنگ ها رنگ های مرکب هن، اختلاف دارن. بعضی قائلن به این که رنگ های اصلی همون سفید و سیاهه و رنگ های دیگه این دوتا رنگه و رنگ های دیگه آمیزه ای از این دوتاست به نسبت های مختلف. بعضی قائلند به این که رنگ های اصلی 5 تاست، سفید و سیاه، قرمز و زرد و سبز، و بقیه رنگ ها آمیخته شده از این رنگ ها هستند به نسبت های مختلف. بعضی قائلند به این که رنگ‌های اصلی 7 تا، ولی بالاخره همه اینها در این هام در این نظر مشترکن که بالاخره رنگ یک امر عینی خارجیه. یک نظر مشهور بین فیزیکدان‌های قدیم این بوده. اما از همون موقع پیش از این که این نظرهای امروز بیاد، نظرهای مخالفی هم وجود داشته. یک نظر درباره رنگ ها این بوده که رنگ ها کیفیت های خیالی هستند، یعنی در تخیلات ما پیدا میشن اما در خارج نیستن. خب پس خارجشون چیه؟ میگن خارجشون نوریست که میتابه به اجسام، منتها اجسام فرق میکنن، بعضی شفافند و بعضی غیر شفاف. حالا طبق این نظری که ایشون اینجا نقل کردن من دارم عرض میکنم، یه نظری هم نظر امروزه کاملا برعکس این نظره، ولو در این که هر دو معتقدن به این که رنگ یک وجود خیالی داره و واقعیتی ما نمیتونیم براش اثبات کنیم، اما در تفسیر سبب این تخیل این دو نظر کاملا متعاکسن. اون نظری که الان داره عرض میشه اون نظر قدیمیه، در طبیعیات قدیم مطرح بوده که معتقد بودن به این که اون چه که در خارج نوره برخورد میکنه به اجسام، منتها اجسام دو قسمن به یه تقسیم اصلی، اجسام شفاف و اجسام غیر شفاف. گفتن اجسام شفاف اون اجسامیه که اولا هوا ازش رد میشه، ثانیا تو خودش هم هوای زیادی هست، یعنی آمیخته ایست از هوا و جسم‌های دیگر. وقت نور که به اینها میتابه، نور در اینها نفوذ میکنه و در اثر نفوذ نور اینها انعکاساتی بر هم پیدا میکنن. این انعکاسات اگر تام باشه و نفوذ نور به طور کامل باشه، شما اون اشیا رو سفید میبینید، مثل برف رو که مثلا میگن سفید میبینید، اساسش اینه. و اگر نه، اون نفوذ نور در این اجسام نفوذ ناقص باشه و انعکاساتی که قهرن در اثر نفوذ نور پیدا میشه انعکاسات ناقص باشه، از سفید میایید پایین تر اما بالاخره به سیاه نمیرسه. رنگ های دیگه بر اساس اختلافشون در تیرگی و روشنی پیدا میشه. و اگر جسم جوری باشه که نور اصلا درش نفوذ نکنه، اون وقت سیاه دیده میشه. پس دیده شدن سفید یا سیاه یا رنگ‌های دیگه فقط دیده شدنه، یعنی در قوه خیال شما هست، اما در خارج چیزی جز نور و نفوذ و عدم نفوذ نور و کیفیت نور، یعنی مقدار نفوذ نور، چیزی بیشتر نیست یا اصلا نفوذ نمی‌کنه، وقت موجب میشه شما سیاه میبینید، یا نفوذ میکنه به تفاوت موجب رنگهای غیر سیاه میشه از سفید تا مثلا قهوه‌ای. هیچ بیرنگ. لزومی خب حالا بعد از خب این نظریه است، برای اینکه رنگ نمی سازه، تخیل رنگ می سازه. اگه میخواست خود رنگ رو بسازه ممکن بود شما اشکال بکنید. یه برای شما یه خیالی به وجود میاد، مثل آدم های مالی خولیایی که یه چیزایی جلو چشمشون میاد در حالی که هیچ واقعیتی نیست در خارج. در مورد رنگ ها همه انسان ها همینطورن. خداوند متعال خواسته که بنده هاش خوش باشن به این رنگ هایی که واقعیت ندارد. این یک نظره. نظر امروز مستحضرید که کاملا عکس اینه، میگه ما رنگ ها رو به عنوان چیزهایی که ما در دستگاه ادراکمون میابیم انکار نمی کنیم، هست، اما خارجش چیزی جز امواج نور نیست، که این امواج نور وقتی به اجسام میتابه اجسام مختلفن. بعضی از این اجسام هستند که هیچ یک از این امواج مختلف افگانه نور رو جذب نمی کنند، همه را منعکس می کنند، یعنی سامی هستن که نور اصلا در اونها نفوذ نمیکنه به هیچ یک از اون امواج مختلفی که داره. در این صورت شما اون رو سفید میبینید، در حالی که اون میگه وقتی نفوذ نکنه سیاه میبینید. و اگر نفوذ بکنه همه امواج مختلف نورانی در جسم، قهرن دیگه انعکاسی به شبکیه نخواهد داشت و شما اون جسم رو تیره و سیاه میبینی. و اگر رنگهای دیگه در اجسام دیده میشه، بر اساس اینه که اون امواج نورانی بعضیش جذب میشه و بعضیش جذب نمیشه. بالاخره این دو نظر مخالف هم هست در مورد رنگ ها. فرق نمی کنه، مصنوعی و طبیعی این دو نظر رو قائلن. اونی که میگه واقعیت داره هم رنگ طبیعی رو میگه و هم مصنوعی رو. اونی هم که میگه تخیله میگه هم رنگ طبیعی، خیال میکنید طبیعیه. رنگ مصنوعی هم رنگی ساخته نشده، خیال میکنید ساخته شده. اونی که واقعیت داره همون تخیل شماست، اما خود واقع چه رنگ طبیعی اسمشو بذارید چه مصنوعی، خیال در خیاله. نه، رنگ فرق نمیکنه. اونی که فرق میکنه اون امواجه که یا همه جذب میشن یا همه منعکس میشن یا بعضی جذب میشن بعضی منعکس میشن.
این امواج چیزی ندارن؟
رنگ ندارن. میگه رنگ ندارن. از حرکتش، از اون طول موجها و فرکانس هاش. نظر دیگر، یعنی یکی دیگه از مبصرات نوره. نور میفرمان که تعریف کردن به اینکه از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره. فرمان منظورشونه یعنی از ظاهر و به ذاتهی للبصر و المظهر و لغیرهی للابصار، یعنی اونی که خود به خود چشم او رو میبینه و چیزهای دیگر را هم او روشن میکنه. و الا اگر از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره مطلق بگیم، اون وجوده. وجود اونیست که ظاهر است به ذاته و هر چیز دیگه، یعنی همه ماهیات هم اگر ظهوری دارن به وسیله وجوده. معلوم مقصودشون ظهور للحس، ظهور للبصره. اما در مورد خود نور هم اختلافه. یک نظر این است که نور یه امر حقیقیه، کیفیته، یعنی از همین کیفیات مبصره که خود به خود روشنه و چیزهای دیگر را هم روشن میکنه. اما یه نظر این است که نه، جوهر اجزاییست ذری که اینا هرچه متراکمتر باشن شما نور بیشتری احساس میکنید و هرچه اون ذرات متراکم نباشن، یعنی متخلخل باشن، تاریک تر میشه. وقتی هم ذرات نبود که کلن تاریک مطلقه. این یک نظر. یک نظرم این است که اصلا نور ظهور و لونه. نوری ما نداریم، همون خود لونو داریم، یعنی عکس اون نظری که در مورد رنگ ها بود. اون گفت نور رو داریم اما رنگ نداریم. میگه نه، رنگ ها هستن. نور چیزی جز همون ظهور رنگ نیست. خب ظهور رنگ چیه؟ همون وجود رنگ، چون ظهورشه چیزی جز وجودش نیست. و بنابراین به قول مرحوم جلوه، در حقیقت اینها منکر وجود نورن. مرحوم جلوه در حاشیه اسفار در اینجا داره چون ظهور و لون هو نفس و لون، پس بنابراین اینها از مبصرات همون لون رو قائلن، نور رو قائل نیستن. این حالا در مبصراتش. جزیر فرمود بخونیم. کیفیات محسوسه و من خاصتها ان فعلها به طریق تشبیه. از ویژگی اینها این است که تأثیر اینها به طریق تشبیهه. تشبیه یعنی شبیه سازی، یعنی جعل الغیر شبیها به نفسها. کما تجعل الحراره مجاورها حارا. حرارت منتقل نمیشه به مجاورش، ولی شبیه خودش رو میسازه در مجاورش.
خود آتش
اونجایی که خودش میخوره که جوهر میخوره یا حرارت میخوره. جوهر یعنی یه گلوله یا آتش با انبار با هم دارم میچسبن به بدن کسی. عرضش هم از به تبعش هست دیگه. یعنی این گلوله آتش، این ببینید آقا، این چیزی که با انبر برداشتن زغال بوده اما حالا شده آتش، زغال رو میچسبوندن نمیسوزوند، حالا این گلوله زغالی که قرمز شده میسوزونه. سوزوندنش به خاطر اون جوهرش نیست، به خاطر اون حرارتشه که الان داره، البته حرارتش ازش جدا نیست.
لازمه
شنه
بوهایی که مثلا بوهایی که مشامانه میخوره یا میترفه، این عرض از جوهر جدا نیست.
بله
که
حالا هنوز به بوها نرسیدیم. کما تج علال حراره
قرار باشه که یه گرمای ایجاد بکنه مثل خودش، چطور اگر یه جنس یه چیز گرم در یه چیز سرد قرار بدیم، یه چیز گرمه کم کم
تأثیر و تأثیر میکنن دیگه، هم اون سرمای خودشو در این میزه، این هم در او متعادل میشن، منتقل نمیشه، اون تأثیر میکنه در مجاورش، میخواد سرما ایجاد کنه، این سرده گرمه هم میخواد در مجاورش گرما ایجاد کنه، خود اون گرما داره سرما، در اثر تضادی که بین گرما و سرما هست قرآن یه تعادلی به وجود میاد. شما نظر امروزی ها رو نفرمید. کما تجعل الحراره مجاورها هار را و کما یلغ سواد مثلا شبهه علل این، و مثل این که می افکند سیاهی مثلا شبه خودش را، یعنی مثال خودش را، تصویر خودش را بر روی چشم. ولی کیفیات المحسوسه تنقسم به مبصرات و مسموعات و مذوقات و مشموعات و ملموس. مبصرات منحل الوان است. چرا؟ چون فل مشهور، یعنی فإن المشهور، زیرا که مشهور اینه که این الوان کیفیات عینیه، یه چیزهای عینی خارجی هن، یعنی موجوداتون فی خارج الحس، در بیرون حس این گل قرمزه و اون کاغذ سفیده و زغال سیاه. مشهور اینه، و مشهور اینه که بسیط از الوان فقط دوتا، سفیدی و سیاهی، و باقی الوان حاصلتون من ترکب هما اقسامن من ترکیب، باقی رنگ حاصل شده از ترکیب سیاه و سفیدی به انواع مختلفی از ترکیب بر حسب نسبت مزجشون. و قیل بعضی هم میگن الالوان الوسیطه التي هي الاصول، اون الوان وسیطه که اصول رنگ ها هستند، پنج تان، سواد و بیاض و حمره و صفره و خضره، و باقی الالوان مرکبون از همین پنج تان. ولی بالاخره چه این قیله چه اون قیله، چه یه قول دیگری که میگه اصول الوان هفتاست، معتقدن که الوان کیفیات عینی خارجی هستند. و قیله، این قیله مقابل اون مشهوره، اللون و کیفیتون خیالیه، یه کیفیتیست در خیال شما، در قوه خیال یه رنگی شما تصوری براتون پیدا میشه از رنگ، که لا وجود لها وراء الحس، در ما ورای حس وجود نداره. کل حاله، مثل خرمن ما، ما خودش روشنه، اون وقت دورش هم یه خرمنی به وجود میاد، حاله‌ای دور ماه رو میگیره. یا قوس قزح، این رنگین کمان که یه تخیلی است در چشم شما در حالی که در خارج نیست، میگن همه همینطوره و غیره ما، همه رنگا مثل این دوتا میمونه. وهیه یعنی این الوان، حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه و انعکاس منها، اینها حاصلند از انواع مخلوط شدن هوا، یعنی الوان رنگ ها حاصل میشن از انواع مختلف مخلوط شدن هوا با اجسام شفاف، یا انعکاسی هستند که از اون اجسام شفاف پیدا میشه. انعکاسی که اجسام شفاف در اثر نور از خود بروز میدن، یا اون نور که در اونها میتابه، یا فرو رفتن نور یعنی نفوذ نور، یا انعکاسی که از این اجسام پیدا میشه، اینا علت میشه برای تخیل نور. و هی حاصلتون، یعنی این کیفیت خیالی که اسمش لونه، چون لونه که ما قائل نیستیم، میخوام بگیم کیفیت، این کیفیت خیالی علت خارجی داره، بی جهت نیست، ولی اون علت خارجیش رنگ خارجی نیست، نوره که در اثر این که هوا با اجسام شفاف مخلوطه، این نور به اونها نفوذ میکنه یا از اونها منعکس میشه و موجب میشه که شما احساس رنگ بتون به دست بده، بدون اینکه خارجن رنگی وجود داشته باشه. اینجا البته وحی حاصلتون، اینجا اگه مراجعه کنید به اسفار میدید، ایشون اینجا تلخیص یا ایجاز مخل کردن، یعنی اون کلامی که در اسفاره همونیست که از خارج عرض کردیم، این دارن نقل میکنن همون قولو، بلکه اونی که اسفار نقل کرده تقریبا 7-8 خط قول اون قائل، وقتی ایجاز شده این شده، اونه میگه حاصل است از انواع اختلاط، میگه حاصل است از نفوذ و عدم نفوذ نور. اگه نور نفوذ نکنه اصلا سیاه میبینیم، اگه نفوذ بکنه رنگها را میبینیم غیر سیاه، از سفید و رنگهای دیگه، اما اینکه مختلف میشه رنگها حاصل است از انواع اختلاط هوا به اجسام مشفه، چون نوع مخلوط شدن هوا با اجسام مشفه فرق میکنه، قهرن نحوه نفوذ نور در اونها فرق میکنه، لذا الوان مختلف درک میکنی. اینو میتونید مراجعه بفرمایید.
این نور خارجی به عنوان علت در خیال
برای اینکه خیال بالاخره یه صورت ذهنیه، یعنی یه صورت خارجی، از راه حس شما به خارج ارتباط پیدا میکنید، یعنی خارج در نفس تأثیر میذاره، در قوه خیال تأثیر میگذاره، اما یک وقت تأثیریست که صورت مطابق با خارجه، مثل اینکه فرض کنید زید رو میبینید و صورت زید به ذهنتون میاد، یه وقت صورتیست غیر مطابق با خارج، مثل که زید رو میبینید و صورت عمد، یعنی بالاخره عامل خارجی میخواد. یا مثلا شما بخواهید ببینید یه دایره گردی از آتش، باید یه چیزی در خارج باشه، منتها اون چیزی که در خارج هست لازم نیست خود دایره ی آتش باشه، کافیست یه نقطه باشه، اما این نقطه در حال حرکت باشه. برای اینکه شما تخیل بکنید که ماشین کناری حرکت داره میکنه، باید ماشینی باشه، چشم شما هم به او بیفته، ولی لازم نیست اون حرکت کرده باشه، کافیست که ماشین خود شما که توش نشستید حرکت بکنه، یعنی علت میخواد، اما لازم نیست علت کاملا مطابق باشه، به دلیل خطاهایی که در حس پیدا میشه. خطاهای حس یعنی یه صورتهای خیالی از راه حس برای ما پیدا میشه که اینها مطابق با محسوس نیست.
خیالی که ما میگیم منشأ انتظار خارجی داره
و در صورت تطبیقی خارجی داره. خیال، بله، اون وهمه به قولش. خیال یعنی یه صورت، منتها صورتی غیر مطابق، برای اینکه میدونید ادراکی که ما از خارج پیدا میکنیم، یک وقت اون تخیل فارسی رو شاید شما میفرمایید، این خیالی که ایشون میفرمایند و در این کلمات فلاسفه به کار میره، به معنای اون صورتی است که در اثر احساس پیدا میشه و ولیکن ارتباط شما با حسم که قطع میشه اون صورت هست. و من المبصرات النور فرمان و هوا غنیون عن التعریف، نور بی نیاز از تعریفه. و ربما یعرف، بعضی وقتا هم تعریفش میکنم به این که از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره، البته و ینبغی ان یراد به این تعریف اظهار و الاجسام للبصر، این که اجسام رو برای چشم جلوگر میسازه. ولو اطلق الاظهار، اما اگر مقصود اظهار مطلق باشه که کان ذالک خاصتا الوجود، خاصتا للوجود. و کیف کان فالمعروف من مذهبه همین است که نور کیفیت مبصرت توجد فی الاجسام النیره بذاتها او فی الجسم الذی یقابل نیرا، این کیفیت مبصری است که موجود میشه در اجسام نیره بذات، در اجسامی که نور شانی میکنن به ذات مثل خورشید، یا در جسمی که مقابل با یک نیره به ذاتیه مثل ما. در نیره به ذات مثل این لامپ، مقابل نیره به ذات مثل این هوا، مثل این کتاب. نور یک کیفیتی است که مبصر است، توجد در اجسام نیره به ذات یا در جسمی که یقابل نیره. بدون اینکه منتقل بشه از نیره، یعنی تشبیه شبیه سازیه، اون نور کنار خودش رو روشن میکنه، دوباره اون کناری کنار خودش رو روشن میکنه و همینطور. لذا هر کدوم علتن برای بعدی خودشون و بالاخره این لازمه علیت و معلولیت هم تضعیف ضعیف شدن معلول از علت، لذا هرچی پیش میره ضعیفتر میشه. این هم تصویریه طبق این نظر. و یقابله ظلمه، مقابل نور ظلمت، مقابلت العدم للملائکه، چون ظلمه عبارت است از عدم و نور در اون جایی که قابلیت نور رو داره، ولی اون جایی که فضایی نیست نه نور نه ظلم. و قیل ان نور جوهر جسمانی، بعضی میگن نور اصلا ذرات جسمانی است که اگه متراکم بشه شما خیلی روشن میبینید، اگه کم باشن تیره تر، و اگه اصلا نباشن ظلمت میشه. و قیل انه ظهور اللون، بعضی هم گفتن که اصلا نور ظهور اللونه، نه نور نداریم ما، لون داریم. خب این در مبصرات. اما مسموعات میفرمان طبق نظر مشهور اصواته، مسموعات فقط اصواته. اصوات چی هن؟ فرمان کیفیات مسموعی هن که حاصلن از دو چیز، یکی قلع عنیف و یکی قرع عنیف. قلع عنیف یعنی کندن عنیف، جدا شدن عنیف. مثل این که انسان به شاخه درختی آویزون میشه، یه دفعه این شاخه درخت میشکنه، صدایی میکنه. قرع عنیف مثل این که این آهنگر مثلا پتکشو داره میزنه روی سندان، یا شما یه سنگی رو میگیرید میزنید روی میز، این صدایی بلند. این صدا در حقیقت در اثر اون قلع و قرع عنیف تموجی در هوا پیدا میشه، که اون تموج هوا سبب این میشه که در خود هوا صدا پیدا بشه. در خود هوا طبق این نظر صدا یک امر عینیه، معلول تموجی است که خود تموج معلول قلع و قرعه. بله بله گفتن منحصر در این دوتا. خب اونم قلقانه، لزوم مخرج و نمیدونم زبان باید به جای بخوره و بالاخره هوا باید به جای بخوره و حالا اینا هم حواس حساباشو کردن دیگه. بعد میفرمان که صوت اون تموجه نیست، صوت قلعقر هم نیست، برای اینکه قلعقر را شما ممکنه نبینید و درک نکنید اما صدا را درک کنید. علاوه بر این قلعقر دیدنیه اما در حالی که صدا شنیدنیه و دیدنی نیست. تموج هم نیست، برای اینکه تموج یا ملموس یا دیدنی، یا باید این امواج بخوره به قوه لامسه فشار بیاره یا ببینه انسان، در حالی که صدا هیچ کدوم از اینها نیست. بعدم گفتن چنان هم نیست، نظر مشهور این بوده که صدا اصلا در خارج نباشه و در همون قوه سامعه تولید بشه. گفتن اگر بنا بود این طور باشه، وقت دیگه شما نمیتونستید جهت صدا را بفهمید، جهتی را که ازش به وجود اومده. برای اینکه اگر صدا بناست همون تو خود گوش تولید بشه، صدا از جایی بر نخواسته، شما از کجا میفهمید که این صدا از راست اومد یا چپ؟ از کجا میفهمی که اون جایی که صدا تولید شد نزدیک بود یا دور؟ با این استدلال میگفتن که پس معلوم میشه صدا اینطور نیست که همون تو گوش موجود بشه. البته میدونید که اینا قابل جوابه، هوا حامله. بله بله بله، رضا تصریح میکنن هوا حامله امواجیست که خود اون امواج حامل صوته، یا اصلا میفرمایید خود هوا با تموجاتی که داره حامل صوته. باید به خودشون گفت، ولی میگن شاید نباشه، شاید نباشه صدا نمیاد. بله، لذا میگه حامل میخواد، لذا میگه این عرض صوت عرضه، عرض احتیاج داره. خب پس باید یه هوای کمی باشه. خب پس این بالاخره رد میخواد بکنه دیگه، یعنی این رد میخواد بکنه این نظریه رو. ما گفتیم این نظریه یه استدلال هایی داره که قابل مناقشه است. والمسموعات هی الاصوات، صوت چیه؟ کیفیتون، در واقع یعنی مسموعتون، حاصلتون من قرع انیف او قلع انیف، اما قرع انیف یا قلع انیفی که مستتبعن به دنبال خود می آورد، یعنی علته برای تموج هوایی که اون هوا حامل اصواته. فاذا بلغت تموج، وقتی اون تموج رسید به هوای مجاور سماخ اذن، پرده گوش، احس صوت، صوت احساس میشه. پس بنابراین صوت یک کیفیت عینی است که در هوا هست، منتها ابتدا در هوای مجاور اون قلعقر ایجاد میشه، با شبیه سازی همینطور در هواهای کنارهاش تا میرسه به هوای مجاور سما. ولیس از صوت همت تموج، ولا نفس القلع والغر، گفتیم چرا. ولیس از صوت المحسوس خیالن فی الحس معدومن فی خارج الحس، اونم با بیانی که عرض شد. و اما مذوقات، بفرمان اینا دیگه خیلی چیزی نداره، ملاحظه بفرمید هم از روش بخونیم. مذوقات یک توم، طعمها و مزه ها هستن که درک میشن به وسیله زائقه. حالا مزه های اصلی چندتان، بفرمان وقت عدو بسائطها ها تسعه، بسائط توم را گفتن نه تاست. و هیل حرافه، تیزی و تندی، مثل فلفل هم تو که استاد فرمودن در تعلیق. و ملاحت شوری، ملاحت معنوی نیست، بل مراره تلخی، دسومه چربی، حلاوت شیرینی، تفه یعنی بیمزگی، مثل خربوزه هایی که شیرینی، بالاخره مزه شد ذهن درگیم بالاخره یه چیزی درک میکنه. بی طعمی هم یعنی شیرین نبودن و خوشمزه نبودن هم خودش یه مزه ای. حالا به این بدتر از این هم میرسید، ول افوسه گسی خورمالوی کال، هر که خورده این مزهش رو میفهمه. افوست یعنی گسی، فارسیش میشه گسی، یعنی برای که میگن شدیدتر از همه ی گسها مازوه. مازو رو هر که بخوره خیلی به بخره تمام در و دهن آدم به هم جمع میشه، این حالت روش میگن افوست. قبض یه افوست ناقصه، همونطوری که مولا صدرا در اسفار فرموده، افوست اون قبض شدیدیه که هم ظاهر و هم باطن زبان رو جقبض میکنه. اما قبض فقط مربوط به ظاهر زبانه، یعنی خیلی جمع نمیکنه، مثل سنجید مثلا. ولی هموزه، هموزت یعنی ترشی، و ما ادا حاضه توم غیر این مزه ها، مثل مزه چلو کباب، توومون مرکبتون منها، طعم هاییست مرکبه از مثلا چربی و ملاحت و نمیدونم حرافت و امثال همه اینا، یه چند تاش جمع میشه اون وقت میشه یه مزه خوب. اون مزه های بد هم که ممکن چند تاش بالاخره حالا اینا جزء توم شمرده، اشکالش وارد اینا خیلی اصلا اصلش مورد اشکاله. حالا اونا چون حس رو ما گفتیم یه اعتباری براش نمونده. اما مشمومات، فرمان مشمومات انواع بوهاست، اما برای بوها شما اسم ندارید. برای تشخیص بوها یکی از این سرا، یا اینکه چون موافق طبع و مخالف طبع میگید بوی بد بوی خوب، یا اینکه نه به خاطر اینکه با یه مزه‌ای مربوطه میگید مثلا این مزه ترشی میده، ببخش بوی ترشی میده. ترشی مزه است اما بو رو به ترشی نسبت میدید. یا بوی مثلا یه مزه خاصی، فرض کنید همون بوی ترشی، بوی فرض کنید حالا شیرینی نمیدارم بو بده یا نه، بوی مثلا یه. بعضی وقتا هم بفرمان از این راه ها اینا رو تشخیص میدید که اضافه به موضوعات میکنید، میگید بوی گل مثلا محمدی صلی الله علیه و آله، بوی مثلا فلان سیب و بوی فلان، اما خود بوها اسم نداره. ابن سینا گفته این علتش اینه که شامه انسان انقدر قوی نبوده که درست اینها رو درک بکنه تا بتونه برای اینها مفاهیم مستقلی داشته باشه، تا بتونه براش الفاظ وضع کنه، برخلاف بعضی حیوانات که میگن خیلی شامشون قویه. بل مشمومات انواع بوهاست که احساس میشن به وسیله شامه، و لیس لانواع الروائح التی ندرکها اسماء عندنا نعرفها بها. برای انواع بوهایی که ما درک میکنیم اسمهایی نیست پیش ما که ما بشناسیم اون بوها، انواع بوها را با اون اسمها. الا من جهت اضافتنا لها الى موضوعاتها، مگر از یکی از سرا، یا اضافه کنیم ما این بوها را به موضوعاتشون، مثل این که میگوییم رائحة المس بوی مش، رائحة الورد بوی گل. بله جوهر حملاش هوا
لازمش اینه که
طلا هم متلجس
باشن.
بله اتفاقا اشکال شما بسیار وارده، نه طلبه ها که هر کس. برای اینکه اجسام، اجسامی که نجسن توی همین زمین هستن و با باد و یه تغییر در ذرات در هوا پخش میشن، و این ذرات هوا دست شما که تر باشه بهش میچسبن، تر هم که نباشه خشکم باشه بهش میشینن، دستتون عرق میکنه پس میشه نجس. پس یا وسواسیه به تمام معنا، اما جوابشو فقه داده. فقه فرموده او شکی نیست که شما که میرید دستشویی اگر بعدش صابون نزنید این بو ولو خیلی کم روی دستتون میمونه و این امکان نداره مگر اینکه جوهرش باشه، پس باید نجس باشه. رنگ خون، رنگ خون میگه روی چلوار مون پاکه. چرا؟ برای اینکه رنگ خون عرفاً خون نیست، ولی رنگ خون اگه بذاری زیر میکروسکوپ های قوی امکان نداره مگر اینکه اون جوهر خونم همونجا باشه. اما دیگه عرف معیار اونجا، لذا وسواس باید گذاشت کنار، همونطوری که تعیین کردن. ولی ولی هستن کسانی که بالاخره همه هوا رو نجس میدونن، لذا موقع نماز خیلی مشکل داره. شیطون هر کس رو یه جوری دیگه، به یه کسی میگه برو دزدی کن، به یه کسی میگه این کارا رو کن، اینم کمتر از دزدی نیست، یه خلاف شرعه به یه جور دیگه. او من جهت موافقت حال طبع و مخالفت حاله، یا از جهت این که این بوها موافق با طبعن و مخالف با طبعن اسم گذاری میکنیم. کما نقول رائحتون طیبه، میگیم بوی خوش، یا رائحتون منتنه، بوی عفن بد. او من جهت نسبت حال طعم، یا اینا رو نسبت به مزه ها میدیم. کما نقول رائحتون حلوه، بوی شیرین، یا رائحتون حامزه، بوی تر. و هازا کلهو دلیل و ضعف الانسان فی شامته کما ذکره الشیخ. این همه دلیل برای این است که انسان در شامش انقدر قوی نیست که اینها را از هم درست تمیز بده، رضا براش اسم بذاره. یکم ملموسات، ملموسات هم می‌فرمایند انواع الکیفیات المحسوسه به حس لمس، انواع کیفیاتی است که احساس میشن به حس لامسه. و قد عدو بساطها 12 نوعا، گفتن اصول ملموسات 12 نوعه. هی الحراره و البروده، گرمی و سردی. الرطوبة واليبوسة، این رطوبة و یبوسة نه اون رطوبة و یبوسة است که ما در فارسی میگیم، رطوبة و یبوسة ذاتی، مثل اینکه آب رو میگیم رطبه، خود آب، یا چوب تر رو میگیم رطبه. یبوسة یعنی چوب خشک، یا خاک رو میگیم مثلا یابسه، خاک یعنی ذاتن خشکه. بله، در مقابل بله و جفافه، بله یعنی تری عرضی، تر شده به وسیله اینکه آب بهش رسیده، مثل اینکه میگیم مثلا این بله مشتبهه، بلل مشتبه، یعنی اون تری که در بدن پیدا میشه مشتبه. جفاف میگیم مثلا این لباس ها رو پهن کردن تا بخشکه اونجا، لتجف، جفاف اونجا به کار میره. رطوبت و یبوست، لطافت و کثافت، باز این لطافت و کثافت نه به اون معنایی است که ما میفهمیم عرفاً، این معنا لطافت یعنی اون حالتی که در پنیرهای خوبه که وقتی زیر سر انگشت فشار میدید قشنگ تبدیل میشه به اجزای خیلی نرم و ریز. اما کثافت مثل این پنیرهای قومی که اصلا چربی نداره، وقتی این میکشید دستت مثل اینکه لاستیک رو میخوایید چیز کنید، این حالت رو بهش میگن. و لزوجه چسبندگی، و الحشاشه تردی، بعضی چیزها ترده مثل خربوزه مشهدی، بعضی چیزها مثلا ترد نیست، یه خواهد مثل خربوزه های دی. ولی جفاف خشکی، اما اون خشکی عارضی. ولی بله تری، و ثقل سنگینی، ولی خفه سبکی. وقد الحق بها بعضهم الخشونت والملاسه، ملحق کرده اند به ملموسات بعضی زبری و نرمی را، اینا زدن خشونت و ملاست، مثل نوع اون قبلی ها که زد بودن، حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، لطافت و کثافت، جفاف و بله، ثقل و خفت، اینا هم زدن. خشونت و ملاست، خشونت یعنی اون زبری، ملاست یعنی سیغلی بودن نرمی، نه نرمی که اجزای زیر دست نرم بشه، مثل روی شیشه، اون املس شیشه. ولی خشن مثل سنگ پا، مثل داغ بارزش. صلابت و لین صلابت مثل سنگ خارا، لین سختی، بله صلابت سختی، لین مثل موم، نرمی موم مثل نرمی پنیر تبریزی نیست، اون یه جور دیگه است. نه نرمی همه رو ما میگیم ولی فرق میکنه. صلابت یعنی حالتی که قابلیت نفوذ مؤثر خارجی رو نداره، در مقابل نفوذ مؤثر خارجی مقاومت داره. لین یعنی اونی که میپذیره نفوذ مؤثر خارجی رو، مثل خمیر، مثل این خمیری که تا دست میذاریش جای دست آدم میمونه. بل معروف انها مرکبه، معروف اینه که این چهارتا مرکبه، بلکه مثل مثلا خشونت و ملاست گفتن که مجموعه ایست از اونها. بعضی مثلا همونطور که استاد در تعلیق فرمودن، اصلا خشونت و ملاست نوع دو وضعه، برای اینکه اون اجزاء رویه شی اگر پایین بالا باشه میشه خشونت، یعنی وضع خاصی اگه داشته باشه میشه خشونت، و اگر کنار هم باشه یه ذرم بالا پایین نباشه میشه ملاست. صلابت و لین هم خود ایشون بعد میان میفرمان که از کیفیات استعدادیه است، یعنی در یکی استعداد شدید است به انفعال، لین تأثیر پذیری، و یکی استعداد شدید است به لا انفعال، یعنی نوع چهارم از کیفیات استعدادیه. و السلام علیکم و رحمت الله.